مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 4 ماه می سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان از چاند باختن دست کم 21 نفر در حادثه انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر در استان گلستان خبر داد. رمضان بهرامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که اجساد این افراد چهارشنبه شب از معدن زغال سنگ زمستان یورت خارج شده است. علی ربیعی وزیر کار ایران پیشتر گفته بود که 35 نفر در جریان این حادثه در داخل معدن محبوس شدند. حسین احمدی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گلستان پیشتر گفته بود که 50 نفر از مصدومان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. ظهر چهارشنبه انفجاری در معدن زغال سنگ زمستان یورت در نزدیکی آزادشهر استان گلستان روی داد. علت وقوع این حادثه انباشت گاز اعلام شده است. معدن زمستان یورت در 90 کیلومتری شرق شهر گرگان واقع شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از توافق با پاکستان برای ایجاد خط تماس مستقیم میان فرماندهان نظامی و عملیاتی ایران و پاکستان با هدف تقویت امنیت مرزهای منطقه خبر داد. آقای ظریف این خبر را شامگاه چهارشنبه و در پایان سفر یک روزش به اسلام آباد عنوان کرد. وزیر خارجه ایران در این سفر دیدارهایی با 5 مقام بلندپایه دولتی، نظامی و پارلمانی پاکستان انجام داد و در پی آن از توافق دو طرف برای برگزاری کمیسیون مشترک امنیتی در آینده نزدیک خبر داد. چهارشنبه گذشته در عملیاتی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از داخل خاک پاکستان و در نزدیکی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان انجام شد، 9 مرزبان ایرانی از هنگ مرزی میرجاوه کشته و 2 نفر مجروح شدند. 1 مرزبان هم به گروگان گرفته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تمام اقدامات لازم را برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی‌ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. آقای ترامپ روز چهارشنبه پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن گفت دولت آمریکا فرایند تازه‌ای را برای رسیدن به توافق صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره این فرایند ابراز امیدواری کرده است که این تلاش منجر به توافق صلحی پایدار شود. محمود عباس نیز پس از دیدار با آقای ترامپ گفت امیدوار است صلحی بر اساس دیدگاه تشکیل 2 کشور مستقل بر اساس مرزهای 1967 به دست آید. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها ماهاست که متوقف شده است. دولت کنونی اسرائیل تشکیل کشور مستقل فلسطین بر مبنای مرزهای 1967 را نمیپذیرد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از مقام‌های اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیشروی بریتانیا هستند. خانم می روز چهارشنبه پس از دیدار با ملکه بریتانیا گفت برخی در بروکسل نمی‌خواهند مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موفق باشد. ساعتی قبل از این اظهارات میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور خروج بریتانیا از این اتحادیه گفته بود قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف بریتانیا باید بدهی‌هایش به این اتحادیه را بپردازد. مبلغ بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا به یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در روند برگزیت بدل شده و بر اساس برخی از گزارش‌ها رقم آن می‌تواند به حدود 100 میلیارد یورو حدود 109 میلیارد دلار برسد. دولت بریتانیا قاطعانه پرداخت چنین مبلغی را رد کرده است.
بابک غفوری آذر اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این مجله. دست کم 21 کشته در انفجار معدن زغال سنگ در استان گلستان.
دو نفر رو کلم گود آوردن. دیگه نمیشه بدیم. باید اکسیژن بیاد. اکسیژن نباشه نمیتونه بدی آقا.
ابراز یقین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستیابی به توافق صلح خاورمیانه در دیدار با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی.
Over the course of my lifetime I've always heard that perhaps the toughest deal to make is the deal between the Israelis and the Palestinians. Let's see if we can prove them wrong.
با همکارمان در واشنگتن گفتگو می‌کنیم. نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در اروپا و آمریکا.
نمایشگاه بدون سانسور که دومین سالش داره برگزار میشه، دلیل برپاییش همزمانی با نمایشگاه کتاب تهرانه و ما همه قربانیان اون سیستم سانسور هستیم.
تداوم حبس فعالان مدنی و حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی و ادامه اعتصاب قضای زندانیان سیاسی.
من نگران هنگامه تو قلبش مشکل داره، پرونده داره، تو CCU بوده.
تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد.
آقای عبدی نسبت به رسیدگی به پروندهش ناراحت هستش.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در اول اخبار مجله نیمه شب شنیدید، رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند دست کم 21 تن بر اثر انفجار در یک معدن زیرزمینی در شمال ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، بیش از 50 معدنچی به دنبال انفجار روز چهارشنبه در معدن زغال سنگ زمستان یورت در استان گلستان در زیر زمین محبوس شده بودند که بیش از 10 مصدوم به بیمارستانی نزدیک انتقال یافتند. خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به غلظت گازهای سمی و عمق تونل در محل حادثه، کار آواربرداری را طولانی و احتمال تلفات انسانی را زیاد گزارش کرده است. فردی که روشن نبود کارگر معدن است یا امدادگر به شبکه یک سیما گفت:
دو نفر رو کلم گود آوردن، دیگه نمیشه بدی، باید اکسیژن بیاد، اکسیژن نباشه نمیتونه بدی آقا.
معدن آزادشهر دارای تونل‌های افقی است که انفجار در انتهای تونلی به طول 1000 متر رخ داده و محل انسداد حدود 1000 متر با دهانه فاصله دارد. یکی از مسئولان جمعیت هلال احمر در محل به شبکه یک سیما اظهار داشت:
در ساعت 11:59 به وقتی که به مرکز پیام و اطلاع دادن، ما تمام تیم‌ها پایگاه‌ها را اعزام کردیم به محل حادثه. ما تا الان 8 مورد رو اعزام کردیم به بیمارستان.
ایرنا گزارش داده است تاکنون 30 کارگر مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند که خبرنگاران آن خبرگزاری با سرکشی به بیمارستان‌ها اسامی 288 تن را فهرست کردند که در گزارش ایرنا آمده است. مدیر جمعیت هلال احمر در استان گلستان حسین احمدی در محل معدن به شبکه یک سیما گفت:
ما حدود 25 نفر از عزیزان رو از طریق آمبولانس و بالگرد که 7 نفر از این عزیزان با توجه به اینکه نیاز بود با بالگرد انزام میشن به مراکز درمانی و 17 نفر از طریق آمبولانس اعزام شدن و حدود 26 نفر هم در محل با اکسیژن تراپی و درمانهایی که سرپای عزیزان پزشک انجام شد درمان سرپایی شدن.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یکی از مصدومان به آن خبرگزاری گفته که در لحظه انفجار حداقل 50 تا 60 تن از کارگران داخل معدن بودند. بنابراین گزارش، حسن علیخانی افزوده بر اثر انفجار شدید برخی کارگران به اطراف پرتاب شدند و او که در فاصله دورتر از محل حادثه بود مجروح شد. معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر بخشی از معادن زغالسنگ البرز شرقی است که روز چهارشنبه بنا به گزارش‌ها بر اثر افزایش گازهای حجیم داخل تونل منفجر شد. معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر در 90 کیلومتری شرق گرگان گفته شده دارای بیش از 500 کارگر بوده است. پیشتر در سال 93 انفجار در معدن گرانیت قلعه خرگوشی در اردکان استان یزد 5 کشته و در سال 92 انفجار گاز در معدن زغالسنگ کوهبنان در استان کرمان 3 کشته بر جای گذارده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که روز جمعه فردا قرار است دومین مناظره زنده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پخش گردد، آنها فعالیت‌های تبلیغاتی خود را دنبال می‌کنند. حجت الاسلام حسن روحانی ساعتی قبل در یک برنامه زنده در سیمای جمهوری اسلامی صحبت کرد. احسان مهرابی خبرنگار همراه ماست. آقای مهرابی، حسن روحانی چه بحثایی رو مطرح کرد؟
آقای روحانی توی صحبتاشون تاکید کردن که انتخابات ریاست جمهوری این دوره رقابت بین دو شیوه برای اداره کشور که یک شیوه سختگیری و خشونت و استفاده از فشار هست و شیوه مقابل اون اعتدال، خردگرایی و استفاده از نظرات مردم در اداره جامعه است. ایشون در بخشی از پاسخ به پرسشی که درباره موضوع انقلابیگری مطرح شده بود اعلام کردن که انقلابی بودن به این معنا نیست که سخن درشت گفته بشه و شعار بلند داده بشه، بلکه به معنای حرکت در مسیر خواست مردم هست. خواستارون شدن که فضا بیشتر برای مردم باز بشه و بر قانون مداری تاکید کردن. در بخشی از صحبتاشون بیشتر گزارشی از عملکرد دولتشون دادن و اعلام کردن که خوشحالن که کاندیداها دیگه درباره تورم حرف نمیزنن و یا رشد اقتصادی به این معنا که در دولت ایشون تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده. از بحث مبارزه با فساد تاکید کردن که دو فساد شبکه‌ای هست که و یک فساد فردی که راه حل مقابله با فساد شبکه‌ای شفاف سازی و دولت الکترونیک هست. بحث قاچاق کالا را اشاره کردن که در دولتشون به از 25 میلیارد به نصف کاهش پیدا کرده و در بخش دیگری هم در حوزه سیاست خارجی و توافق اتمی وین گفتن که خوشحالن از این که دیگر نامزدها همشون اعلام کردن که به توافق اتمی وین پایبند هستن. اشاره به صحبت های آقای قالیباف و دیگر نامزدها بود که اعلام کرده بودن که به این توافق پایبندن و به این معنا که عملا فضا به گونه‌ای هست که هیچ نامزدی برای در جرأت نمیکنه که اعلام بکنه که این توافق رو لغو میکنه، چون احتمالا تبعات منفی زیادی خواهد داشت.
امروز همزمان محمد باقر قالیباف کاندیدای اصولگرا هم برنامه تلویزیونی داشت. او از چه موضوعاتی صحبت کرد؟
آقای قالیباف دوباره بر همون شعارها و وعده هاشون برای افزایش یارانه ها و ایجاد 5 میلیون شغل تاکید کردن و دوباره تاکید کردن که بر اون عنوانی که ما هم میتونیم و هم میشود و هم داریم در پاسخ به کارشناسان و افرادی از جمله رؤسای رئیس مجلس و دیگر وزرا و کارشناسان اقتصادی که اعلام کرده بودن وعده هایشون برای افزایش یارانه ها و ایجاد 5 میلیون شغل اجرایی نیست، این بحث رو مطرح کردن. دوباره اون بحث 96% و 4% رو مطرح کردن و گفتن که 4% جامعه به دلیل نفوذی که دارن مانع تولید ثروت و صادرات و رشد کشور میشن، که این بحث 4% و 96% باستابای زیادی داشته. از جمله آقای میرسلیم دیگر نامزد انتخابات هم گفتن که اون این بحث در واقع با دلایل سیاسی برای کوبیدن رقبا مطرح میشه. ایشون تا حالا توضیح ندادن که این 4% 96% به چه شکل است، اما پیش از این آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری گفته بودن که این را از جنبش وال استریت کپی برداری کردن و اون عنوان 99% و 1% رو به نوعی فقط ترکیباتش رو تغییر دادن.
وعده وعید هایی که انتقادات و واکنش های زیادی داشته. امروز یعنی روز چهارشنبه در واقع دیروز مستند انتخاباتی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی نامزد دیگر اصولگرا پخش شد که این مستندم واکنش‌هایی رو دنبال داشت. واکنش‌ها چی بود؟
حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی از به تعبیر ایشون سیاه‌نمایی در این مستند انتقاد کرده بود و گفته بود که ستاد آقای روحانی پاسخ این مستند رو خواهد داد. عنوان مستند کنسرت مردم بود، کنایه‌ای به موضوع کنسرت که در سال‌های گذشته بارها درباره استان خراسان رضوی ممنوعیت برگزاری کنسرت در این استان مطرح شده که آقای علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی از جمله افراد اصلی هستن که مانع این موضوع میشن. ایشون در واقع تأکید میکردن که آیا مشکل مردم کنسرت هست یا مشکلات فقر، که نمونه این موضوع هم در سال 84 آقای احمدی نژاد در پاسخ به شبهاتی که ایشون فضای اجتماعی رو خواهند بس بعد از ریاست جمهوری مطرح کردن و میگفتن آیا مشکل ما موضوع حجاب زنان هست. در بخش های متعددی ایشون به نوعی به فقر اشاره کردن و تأکید رو این بود که حالا اگر رئیس جمهور بشن با موضوع فقر برخورد خواهند کرد. به فعالیت های اقتصادی و به نوعی مبارزه با فساد اشاره کردن و گفتن که بعد از انتخاب ایشون به تولیت آستان قدس سهم این آستان در پروژه های تجاری مانند مشهد مال خارج شده و به سمت فعالیت های تولیدی رفته. البته اشاره نکردن که فعالیت های تولیدی شامل چه مواردی میشه، ولی در وبسایت آستان قدس کماکان پروژه هایی که ایشون اعلام میکنن از اون خارج شدن وجود داره. باغ‌های از آستان قدس به نمایش داده شد در این مستند که آقای رئیسی مدعی بودن که بعد از تولیت آستان قدس این باغ‌ها را به روی مردم باز کردن. البته خب خود این موضوع در واقع نشان از این داشت که آستان قدس هزاران میلیارد تومان امکانات مالی در اختیار داره، از جمله این باغ‌هایی که تنها در اختیار مدیریتش در اختیار تولیت این آستان هست. و در واقع بر اساس مستندشون و صحبت‌های قبلی هم مشخص بود که بر آستان قدس تنها یک حسابرسی نظارت میکنه که در داخل خود آستان هست و بر اون مجموعه حسابرسی هم در واقع خود تولیت آستان قدس نظارت داره و هیچ مجموعه بیرونی بر از جمله سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات یا هیچ نهاد خارجی بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس نظارتی نداره.
مسئله‌ای که میشه گفت همواره چه بسا در مورد نهادهای غیر انتفاعی و به خصوص مذهبی میتونه صدق داشته باشه. خب در این هیروویر حالا یک پیام ویدیویی از رئیس اسبق جمهوری اسلامی که رد صلاحیت هم شد، یعنی محمود احمدی نژاد، منتشر شده که گویا در اون تکرار کرده که از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد.
بله، آقای احمدی نژاد یک پیام ویدئویی رو منتشر کردن و در اون تاکید کردن که از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنن. در کنار این، در این ویدئو آقای بقایی که به همراه آقای احمدی نژاد هم رد صلاحیت شدن هم حضور دارن، البته ایشون موضوع رو مطرح نمی‌کنن. آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه هم که داشتن عملاً تأکید کردن بارها در اون مصاحبه که هیچ جریانی از طرف ایشون در انتخابات حضور نداره و از هیچ نامزدی حمایت نخواهند کرد و در واقع اعلام کردن که ایشون متعلق به هیچ کدوم از جریان‌های سیاسی موجود، یعنی اصلاح طلب یا اصولگرا، در کشور نیستن. و در اون مستند هم باز هم در اون مصاحبه باز از عملکرد دولت خودشون بارها دفاع کردن و گفتن که در دولت آقای روحانی کشور متوقف شده. موضوع در برآورد عملکرد دولت آقای روحانی در سیاست خارجی هم گفتن که باید برای بررسی این موضوع اوضاع منطقه رو نگاه کرد و عملا اوضاع منطقه رو به نوعی به سیاست خارجی دولت آقای روحانی نسبت دادن.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی بود، خبرنگار. شنوندگان ارجمند، شما می توانید مشاهدات و دیدگاه هایتان را در تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-1221-12 مطرح کنید. پیام های شماری از شنوندگان را که به رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رسیده می شنویم.
به خدا این یارانا همش دروغه. این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن. اینا همش میکنن که واسه شون رای بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن. من میخواستم به ملت بگم نری پای صندوقا، رای ندید. رای شما یعنی آسایش، یعنی کار، یعنی ارزونی، یعنی چی؟ من نمیدونم مردم ببینن به کی رای میدن آخه. مگه مردم خدای نکرده عقل ندارن؟ برای چی برن رای بدن آخه؟ مگه این وضعیت مردم نیستش؟
آقای رئیسی، فرمودین فقر رو ریشه کن میکنین، برای همه کار به وجود میارین، یارانه فقرا رو بیشتر میکنین. خدا هم چنین کاری نکرده. دستور خدا رسیدگی به فقرا و پرداخت زکات و خیراته. خدا بندگان خودش رو آزاد آفریده و همه حق سعی و تلاش و کار و کوشش و پیشرفت دارن.
آقای خامنه‌ای، هر کی جای تو بود میرفت دست و پای روحانی و خاتمی رو میبوسید، به خاطر اینکه اگر اینا نبودن شاید شما 7-8 سال پیش، 10-15 سال پیش سرنگون شده بودید. اینا هستن که شما رو نگه داشتن و شما اینقدر دیگه سنگ لای چرخش نذار دیگه، داره بهت کمک میکنه، هرچند که همه اینا سیابازیه. منم اگر جای روحانی بودم از نادونی این رهبر عمامم رو ور میداشتم، چنان با عصبانیت محکم به زمین میزدم که حالیش بشه که دیگه، یعنی اینقدر خط نشون دیگه نکش، برای بقای رژیم داره سعی تلاش میکنه دیگه، اینقدر دیگه شلوغش هم نکن. مردم به اینا رأی ندید، خودتونو دارید مسخره میکنید، به خدا رأی ندید.
جناب آقای قاضی شعبه اصفهان، ببینید که از حرف راست و حقیقت شما ناراحتید. آقای کرباس چی میگه؟ چی گفتن؟ جز این که گفتن مال و پول و تفنگ و اسلحه ندهید تا ادامه جنگ پیدا نکند، چیز دیگری گفتن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ ساعتی پیش در پی گفتگو با محمود عباس رهبر دولت خودگردان فلسطینی گفت که تمام اقدامات لازم را برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. جزئیات نتایج نخستین دیدار دونالد ترامپ با محمود عباس را از همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا می‌شنویم.
Today I'm pleased to welcome President Abbas to the White House.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی در کاخ سفید واشنگتن استقبال گرمی کرد و با یادآوری امضای تفاهم‌نامه مربوط به مردود شمردن خشونت و تعهد به تلاش‌های صلح‌آمیز آقای عباس گفت که مایل است در مقام رئیس دولت آمریکا از این تلاش‌ها پشتیبانی کند و نام رئیس حکومت خودگردان فلسطینی را در توافق‌نامه صلحی ببیند که با خود امنیت، آرامش و رفاه مردم منطقه را به ارمغان می‌آورد. آقای ترامپ که در نشست مطبوعاتی مشترک با آقای محمود عباس در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، به تعهد خود برای تلاش های صلح‌آمیز نیز تأکید کرد. آقای ترامپ گفت که نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری نمیتواند توافقی را تحمیل کند. فلسطینی ها و اسرائیلیان برای رسیدن به توافقی که زندگی مشترک و رفاه و آسایش مردمان آنها را فراهم آورد، باید به اتفاق تلاش کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که به نوبه خود هر آنچه را که برای رسیدن به چنین هدفی لازم باشد، به عنوان یک میانجی، یک داور و یک تسهیل کننده صلح انجام خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که همواره دستیابی به توافق بین فلسطینی ها و اسرائیل را دشوارترین نامیدند. حال باید خلاف آن را ثابت کرد. محمود عباس به نوبه خود نسبت به دستیابی به افق‌های جدید در واشنگتن ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت که امیدوار است فرصتی نوین صلح با اسرائیل را به ارمغان آورد. به گفته رسانه‌های آمریکا، در گفتگوهای رئیس جمهوری این کشور با میهمان فلسطینیش، علاوه بر لزوم از سرگیری مذاکرات صلح، مسائل دیگری هم مطرح بوده، از جمله تقاضای چندین سناتور آمریکایی از محمود عباس برای توقف پشتیبانی حکومت خودگردان فلسطینی از خانواده‌های افرادی که به اتهام عملیات تروریستی در اسرائیل زندانی هستند. دولت اسرائیل معتقد است که این حمایت موجب تشویق عناصر افراطی به ادامه اقدامات تروریستی می شود. از جمله مسائل دیگر، احتمال تغییر محل سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس عنوان شده است. در این زمینه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بامداد چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت 69مین سال تأسیس کشور اسرائیل در واشنگتن برپا شده بود، از توجه جدی دولت ترامپ درباره چنین انتقالی سخن گفت. The President of the United States, as we speak, is giving serious consideration to moving the American embassy in Tel Aviv to Jerusalem. مایک پنس گفت که رئیس جمهوری آمریکا شخصا به حل کشمکش اسرائیل و فلسطینی ها متعهد است و در این راه هم پیشرفت های ارزشمندی به دست آمده. معاون رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که آقای ترامپ هرگز بر سر امنیت و ایمنی کشور یهود معامله نخواهد کرد، نه امروز و نه در آینده. محمود عباس روز سه‌شنبه در آستانه دیدار با رئیس جمهوری آمریکا، دولت اسرائیل را به عدم بینش سیاسی متهم کرد و مسئولیت توقف گفتگوهای صلح را متوجه دولت اسرائیل دانست. دولت اسرائیل به نوبه خود فلسطینی‌ها را به دلیل خودداری از به رسمیت شناختن کشور یهود مسئول بن‌بست در تلاش‌های سیاسی خوانده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزیر دفاع عربستان سعودی مذاکره و مصالحه ریاض تهران را ناممکن ذکر کرده است. او دلیل عدم امکان تفاهم را ناشی از مکتبی بودن و افراطی بودن جمهوری اسلامی عنوان داشته است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور، میگوید که ایران خیال دارد تا برای آماده کردن زمینه ظهور امام مهدی، امام دوازدهم شیعیان جهان، بر تمامی کشورهای مسلمان جهان تسلط یابد و به همین خاطر امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. محمد بن سلمان در پاسخ به سوال مجری شبکه MBC مبنی بر اینکه آیا در آینده رابطه مستقیم میان عربستان و ایران وجود خواهد داشت یا خیر، میگوید:
هذا كما تفهم هذا منطقة المهدي منتظر سوف يأتي ويجب أن يحضر البيئة الخصبة لوصول المهدي.
چطور می شود با آنها حرف زد؟ آنها دارند خودشان را برای ظهور مهدی آماده می کنند و خیال دارند تا تمام جهان اسلام را تحت کنترل در بیاورند.
شاهزاده محمد بن سلمان در اظهاراتی که در تند و تیزی کم سابقه است، امکان هر گونه ارتباط مستقیم با تهران را غیر ممکن قلمداد کرده و میگوید هر گونه تنش برای ایجاد تأثیرگذاری میان حکومت شیعه ایران و پادشاه سنی عربستان باید در داخل ایران انجام شود و نه در عربستان سعودی. فرزند ملک سلمان همچنین به بحران یمن و جنگ نیابتی ایران و عربستان در این کشور اشاره کرده و گفته است عربستان قادر است تا گروه حوثی ها شورشیان شیعی تحت حمایت ایران را در هم بشکند، اما این اتفاق برای هر دو طرف گران تمام خواهد شد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است که این نوع گفتمان و شدت گرفتن آن از سوی عربستان عاملی است که سبب اتحاد بیشتر کشورهای اتحادیه عرب خواهد شد.
آقای بن سلمان اولین بار نیست که یک همچین اظهاراتی میکنه. شاید به لازم محتوایی قبلا هم کرده، چه در سلمان که رفت بود واشنگتن با وزیر دفاع آمریکا گفتگو داشت، با آقای ترامپ گفتگو داشت و اونجا هم تمام تاکیدش بر اینکه چجوری ایران داره منطقه رو بی‌ثبات میکنه، اینها رو همه جا تکرار کرد. بله الان ولی هرچی ما جلوتر اومدیم میبینیم که بیش از پیش غلیظ شده این لحن آقای بن سلمان. یه مقدارش برمیگرده به اینی که اون اتحاد کشورهای عربی ایجاد کرده همچنان بتونه با توجه دادن به این خطر ایران که چقدر واقعی غیر واقعی بماند، ولی با توجه دادن به این خطر اتحاد ائتلاف کشورهای عربی رو حفظ بکنه و در این حال این بنبست نسبی هم که در جنگ یمن پیش اومده اون رو هم همچنان بیش از پیش متوجه ایران بکنه، گرچه ایران درش درگیره ولی کل بحران یمن و بنبست کردستان اونجا باش روبروه، لزوما همش به مسئله این جنگ نیابتی با ایران بر نمیگرده. کلا از زمانی که به قدرت رسید این تیم جدید در عربستان موضع ضد ایرانیش بسیار شدید و غلیظ بوده و نماینده این موضع هم خود این آقای محمد بن سلمان بوده.
صحبت‌هایی که حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل منطقه به آن اشاره می‌کند، صحبت‌هایی است که محمد بن سلمان در 17 اسفند ماه سال گذشته و در جلسه‌ای با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا انجام داده بود و گفته بود که دو خطر عربستان را تهدید می‌کند.
یکی از اقدامات خصمانه رژیم ایران این است که از گروه‌های افراطی و تروریست در منطقه و جهان حمایت می‌کند. و دوم چالش هایی است که عربستان باید با آنها در رابطه با اتهامات تروریستی دست و پنجه نرم کند. عربستان در خط مقدم مقابله با این چالش است.
اي منظمه ارهابيه في العالم هدفها في التجنيد وهدفها في التلويث والتطرف يبدا اولا في السعوديه.
او در این صحبت ها به گروه های تروریستی اشاره می کند که اگر دستشان به مکه برسد از همانجا بر تمامی جهان اسلام احاطه پیدا خواهند کرد. حال وی در گفتگو با شبکه NBC می گوید رژیم ایران به دنبال رسیدن به مکه است و عربستان صبر نخواهد کرد تا جنگ به عربستان برسد و تلاش خواهد کرد تا درگیری را در همان ایران نگه دارد. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل منطقه معتقد است ایران هم با رویکردها و عملکردهایش زمینه‌های چنین برخوردهایی را فراهم کرده است.
ایران هم با مواضعش با رویکردهاش عملا زمینه‌هایی را فراهم کرده برای کمچی موضع‌گیری ها، چه از وصیت‌نامه آیت الله خمینی که عربستان حتی از اسرائیل هم بدتر دونسته، چه فرض کنید سخنرانی آقای جنتی در نماز جمعه که فوت ملک عبدالله را تبریک میده رهبر یک کشور دیگر رو، در حالی که ملک عبدالله یک از کسایی بود که برخلاف این تیم جدید در صدد تفاهم با ایران بود، همه و یا رهبران سپاه عنوان میکنن که ما 4 کشور عربی رو میخوایم گرفتیم پای تخت ها رو، و خب اینها همچنان میتونه مثلا زمینه ای باشه که یک همچین اظهاراتی هم از طرف مقابل شنیده بشه. از این زاویه به نظر میاد که هر دو طرف لازمه که اگر بخوام به تفاهم برسن از این وضعیت بیام بیرون و برن به طرف اینی که کجا میشه منافع مشترکی پیدا بکنن، که فعلا به نظر میاد که همچین زمینه ای نیست با این شدتی که تبلیغات در کش میشن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به مسئله وجود میانجی میان ایران و عربستان پرداخته بود و گفته بود که یافتن میانجی مسئله دو کشور نیست و مشکل این است که عربستان به دنبال ایجاد تنش است و آنچه باید تغییر کند ذهنیت و روش مقام‌های سعودی است. روابط ایران و عربستان از ظهور انقلاب اسلامی در ایران به بعد کم کم رو به سردی گذاشته است. کشتار حجاج ایرانی در سال 1366، سقوط صدام حسین و بهار عربی همگی رویدادهایی هستند که به مرور بر روابط دو کشور تاثیر گذاشتند و سپس حادثه منا در دوم مهر ماه سال 94 و مرگ تعداد زیادی از حجاج ایرانی و همچنین اعدام شیخ نمر روحانی شیعه و پیرو آن، حمله به سفارت و اماکن دیپلماتیک عربستان در خاک ایران در دیماه سال 94 منجر به قطع کامل روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان شد.
در ادامه مجله نیمه شب اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در خصوص مدیران دو تابعیتی، نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در اروپا و آمریکا و پایان دوره دیگر از جام باشگاه‌های برتر فوتبال ایران، اما پیش از آن فشرده خبرها. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند دست کم 21 تن بر اثر انفجار در معدن زغالسنگ زمستان یورت در استان گلستان کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واشنگتن گفت دولت آمریکا فرایند تازه‌ای را برای رسیدن به توافق صلحی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از مقامات اتحادیه اروپا گفت مسئولان این اتحادیه به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی پیش روی بریتانیا هستند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز چهارشنبه در صحن ساحلی سوچی دیدار و در مورد جنگ داخلی سوریه، اوضاع منطقه و روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند. و نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی محل جلسه را ترک کردند. حجت الاسلام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید ادامه بحث درباره حضور مدیران دوتابیتی در دستگاه‌های دولتی به اعتماد مردم ضربه میزند. در سالهای اخیر بعضی از محافظه‌کاران و مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مسئولان برخوردار از تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ یاد کرده و بارها خواهان برکراری آنها شدند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره لیست مدیران دولتی گفت که این موضوع در دست بررسی است و هر زمان که نتیجه آن مشخص شود به دستگاه‌های قضایی اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای علوی ادامه بحث حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی را بی‌خاصیت و مضر توصیف کرد و افزود که این مسئله به اعتماد مردم ضرر وارد می‌کند. وزیر اطلاعات همچنین درباره فهرست اسامی مدیران دو تابعیتی گفت یک لیست 533 نفره اعلام شده، اما این افراد کسانی هستند که اقامت خارجی دارند، نه تابعیت خارجی. وزیر اطلاعات درباره افرادی که دارای گرین کارت هستند نیز گفت که گرین کارت تابعیت نیست و از نظر قانونی داشتن گرین کارت نیز ممنوع نیست. با این حال وزیر اطلاعات ایران گفت که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر روی افرادی که دارای گرین کارت هستند حساسیت به خرج می‌دهد. موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. وزیر اطلاعات ایران چندی پیش در یکی از برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی در حمایت از افراد دو تابعیتی گفت
بودی هم گاهی صحبت میشه از مدیران دو تابعیتی، انگار هر کس دو تابعیتی خائن، جاسوس، عامل بیگانه است. اینطوری نیست بابا. خیلی از دو تابعیتی ها دل به بهره ایران بستن، سرمایه‌ای هستن برای ایران، یه لابی مجانی برای و بی هزینه برای جمهوری اسلامی دارن. اون وقت اینا رو ما احیانا بیایم یه طوری باشون رفتار بکنیم، عناوینی مطرح کنیم که اینها نسبت به خانه آبا و اجدادی خودشون ناامید بشن، دلسرد بشن.
در سالهای اخیر برخی از محافظه‌کاران و مقامات قوه قضاییه ایران از مسئولان دارای تابعیت دوگانه به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در ایران نام بردند و بارها خواستار برکناری آنها شدند. محمد سیف‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که طبق قوانین جمهوری اسلامی دو تابعیتی بودن جرم نیست.
جمع حقوقی ایران هیچگاه دو تابعیتی رو نپذیرفته بود. قبلا در قانون مدنی پیشبینی شده بود که چه کسانی تابعیت ایران رو دارن و کسی که به تابعیت کشور دیگه میخواست در بیاد باید طی تشریفاتی از تابعیت بیرون میامد و تابعیت کشور دیگر رو کسب میکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی داشتن تابعیت حق، یعنی کسی رو نمیشه سلب تابعیت کرد و اگر کسی بخواهد تابعیت کشور دیگر رو به دست بیاورد، باید از تابعیت ایران طی تحولاتی و انجام مراسمی خارج بشه. اما دو تابعیتی بودن جرم نبوده. الان هم دو تابعیتی بودن جرم نیست.
اوایل فروردین ماه امسال بود که بانک مرکزی ایران در دستورالعملی استفاده اشخاص دو تابعیتی به عنوان مدیر عامل در بانک‌های ایران را ممنوع کرد. در این دستورالعمل یکی از شرایط عمومی برای تصدی مدیر عامل، قائم مقامی و عضو هیئت مدیره بانک‌ها نداشتن تابعیت دوگانه اعلام شد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، معتقد است به رغم محدودیت‌هایی که برای افراد دو تابعیتی در ساختار مدیریتی کشور به وجود آمده، اما این مناقشه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا امنیتی.
به نظر من چه جناح مقابل، چون بخشی از نیروهایی که در دولت هستن، اینها حالا کارت سبز دارن یا گرین کارت آمریکا را دارن یا در دوره‌های زندگیشون اقامت دائم داشتن در کشور طبیعی، از این موضوع میخوان استفاده بکنن، هم برای تحت فشار قرار دادن اونها و هم اون بحث استراتژی سیاسی خودشون برای کنترل دولت و جریان اعتداری رو تحت عنوان خط نفوذ دنبال بکنن و جریان دولتی هم برعکس بخواد از حقوق خودش دفاع بکنه و نیروهاش رو حفظ بکنه. اونم ریشه ماجرا اینجا هستش. و البته ما طبق قانون، خب چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، دو تابعیتی رو قبول نمی کنه و یک تابعیتی رو قبول داره. اما در زمینه کسانی که اقامت دائم گرفتن، این خلأ قانونی وجود داره و سکوت کرده و به نظر می رسه که بحث وزیر اطلاعات بحث درستی هست که در این زمینه گفته. ولی حالا حضور دولت در حال در این قضیه و دفاع شخص وزیر اطلاعات هم برمیگره دفاع از برخی از وزرای کابینه مثل آقای نهاوندیان. جریان مقابلان یک نوعی استاندارد دوگانه داره، چون در بین اونها هم مثلا کسانی که به حال در دوره در خارج کشور بودن. من به نظر من بیشتر این قضیه یک مناقشه سیاسی است.
محمود علوی وزیر اطلاعات پیشتر گفته بود بحث دو تابعیتی ها از جمله سناریوهایی است که مخالفان دولت برای تضعیف دولت حسن روحانی تدارک دیدند. مجلس ایران آبان ماه سال گذشته به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همزمان با افتتاح 30 نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نیز برای دومین سال پیاپی در لندن آغاز به کار کرده. نمایشگاهی که قرار است در شهرهای گوناگون اروپا و در لس آنجلس آمریکا نیز دائر باشد. عباس معروفی، نویسنده ایرانی در آلمان، از محل این نمایشگاه در لندن به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
نمایشگاه بدون سانسور که دومین سالش داره برگزار میشه، دلیل برپاییش همزمانی با نمایشگاه کتاب تهرانه و ما همه قربانیان اون سیستم سانسور هستیم، هم به عنوان ناشر هم به عنوان نویسنده. کتاب‌های ما در وزارت ارشاد اجازه انتشار نمیگیره، اما توسط قاچاقچیان کتاب و شرکاشون که برخی از کتاب فروش‌های محترم باشن که این کتاب‌ها رو میگیرن تو کتاب فروشی‌هاشون میفروشن، متاسفانه از نویسندگان داخل و خارج ما رو به قربانی تبدیل کردن، به ما آسیب میزنن. و خب ما تصمیم گرفتیم که یک حرکت خیلی متمدنانه نمایشگاه کتاب بذاریم، کتاب‌های بدون سانسور نویسندگان داخل و خارج رو عرضه بکنیم. خیلی رابطه متقابل احترام‌آمیز هست بین همین 1000 آدمی که میان در یک شهر بزرگ مثل لندن. رابطه خیلی محترمانه، متقابل، قشنگیه. من دوستش دارم. همیشه هم پای ثابت این نمایشگاه من خواهم بود.
آقای معروفی، شما هم اکنون برای شرکت در نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن حضور دارید. از دیدگاه شما استقبال از سوی ناشران و نویسندگان و همچنین مخاطبان شما چه بوده؟
من خیلی خوشحالم، راضیم. گاهی اوقات انقدر فضا فشرده است که یه فرصت چایی خوردن هم نداریم. مردم میان میخوان مثلا با نویسندهشون، نویسنده معاصرشون دیدار کنن، فضای نمایشگاه کتاب رو ببینن، از این میز به اون میز، از این ناشر به اون ناشر. و اینجا خب ناشران خارج از کشور، ناشران فعال مثل H&S مدیا، فروغ و ناشران دیگه اینجا حضور دارن و منم از طرف نشر گردون حضور دارم و خب برای من خیلی مهمه. من تمام نمایشگاه‌های کتاب فرانکفورت رو 20 ساله که بدون تعطیل همیشه حضور داشتم. هزینه سنگین داره، کتاب سنگینه مثل آجر، کتاب کشی، کتاب بردن، کمر آدم خورد میشه، ولی نمایشگاه کتاب همیشه زیباست، همیشه قشنگه، همیشه ارزشمنده.
خب آقای معروفی، در مورد ایرانی ها اغلب گفته شده که چندان کتابخوان نیستند. شما که در این نمایشگاه هستید، فکر میکنید که تا چه اندازه ایرانیان مهاجر در خارج از کشور در این زمینه پیشرفت داشتن یا علاقه دارن و فروش کتاب ها تا چه اندازه بوده؟
ببینید، کتاب اگر نگاه بکنیم، کتابایی که بعد از انقلاب تو خارج از کشور چاپ شده، تو دور اول من وقتی اومدم سال 96 اومدم، هنوز کتابهای جلد سفید چاپ میشد، انگار مثلا تو زیرزمینهای دوره انقلاب داره مثلا کتاب چاپ میشه. من یادم هست رضا مقصدی شاعر ساکن آلمان بعد از انتشار گردون و چند تا کتاب که ما منتشر کرده بودیم توی یه روزنامه نوشته بود که معروفی به کتاب خارج از کشور رنگ داده است. برای من خب خیلی مهمه کتاب جلدهای خوب داشته باشه، کاغذ خوب داشته باشه، کیفیت خوب داشته باشه. برای اینکه همیشه فکر میکنم ما میریم و این کتاب هاست که میمونه. الان که نگاه میکنم میبینم من به عنوان نویسنده در خارج از کشور اومده بودم به دلیل مشکلاتی که داشتم و نتونستم تو ایران بمونم. الان 248 عنوان کتاب منتشر کردم از نویسندگان مختلف و این قشنگه. اینا نشون میده که یه اتفاقی داره میفته. ما امروز یه اتفاق دیگه هم که قشنگ بگم بهتون، این که الان دیگه میتونیم بگیم ادبیات در تبعید، یعنی ادبیات در تبعید برای خودش نشانه هایی داره، نویسندگانی داره، چهره های شاخص داره و به هر حال چه در همین جمع کوچیک ناشران و نویسندگان ایرانی، چه در نمایشگاه های بین المللی ما حضور داریم، رنگ داریم. و یه جمله ای است که بارها تکرار کردم، گفتم که فاشیستا میگن با بمب بزن صاف کن بساز. ما اهل بمبیم، نه اهل صاف کردن. ما دو تا دست داریم و باش میتونیم درخت بکاریم، درخت رو هم دونه دونه بکاریم، کتاب رو دونه دونه دست آدم ها میدیم و این دونه دونه اقتباس گرفتن و درخت کاشتن، این امید رو دارم و فکر میکنم ما جهان رو سبز خواهیم کرد.
عباس معروفی، نویسنده، درباره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در لندن با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد. دوره دیگر از جام قهرمانی دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز پایان می‌یابد. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش:
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پایان می‌یابد. لیگ برتر در حالی هفته آخر خود را برگزار می کند که پیشاپیش تکلیف دو تیم مشخص شده. پرسپولیس قهرمان، ماشینسازی سقوط به دسته یک. اما سه تیم دیگر پایین جدول برای بقا به میدان می روند. سایپا میزبان ماشینسازی تبریز، سبای قم پذیرای استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد در خانه با پرسپولیس روبروست. اما در بالای جدول دو تیم استقلال و تراکتورسازی با 54 و 53 امتیاز به ترتیب دوم و سومان و هر دو در تلاش برای قطعی کردن مقام دومی. تراکتورسازی میزبان نفت تهران است. جالب این که این دو تیم در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران هم با یکدیگر روبرو خواهند شد. نفت در لیگ برتر هشتم است و تراکتور اگر نفت را شکست دهد میتواند به مقام دومی امیدوار باشد. بستگی دارد به بازی استقلال با سپاهان در ورزشگاه آزادی. به گزارش شبکه خبر، علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال درباره بازی با سپاهان میگوید:
فردا مبارزه میکنیم برای اینکه انشالله بتونیم دوم جدول رو حفظ کنیم. بعد از بازی با پدیده مشهد تمام وقتمون رو 24 ساعت هر روز گذاشتیم که بتونیم انشالله این تیم سخت کوش و این تیم منضبط و یکی از معدود تیمایی که همیشه میگم به لحاظ سخت افزاری تو فوتبال ما حرف برای گفتن داره.
سپاهان در مکان چهارم جدول ایستاده و نمیخواهد این مکان را از دست بدهد. تمام بازی‌های امروز ساعت 18 آغاز می‌شود. مرحله نیمه نهایی دو لیگ اروپایی فوتبال آغاز شده است و در نخستین بازی در لیگ قهرمانان تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکو مادرید به مسافه یکدیگر رفتند که نتیجه 3-0 به سود رئال مادرید بود. هر سه گل رئال مادرید توسط کریستیانو رونالدو زده شد که به گزارش شبکه فاکس ساکر، رئال مادرید با این هتریک رونالدو در فاصله یک قدمی فینال لیگ قهرمانان قرار گرفته.
The touch to the byline for Vasquez, letting it go. Ronaldo hat trick. Ronaldo hat trick. Real Madrid 1 foot in the door of the final in Cardiff.
6 روز دیگر رئال مادرید باید در زمین آتلتیکو بازی برگشت را برگزار کند. بازی دیگر نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا ساعتی پیش میان موناکو و یوونتوس در موناکو آغاز شده که این بازی هم اکنون ادامه دارد. در مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا هم چهارشنبه شب در آمستردام تیم آیاکس هلند 4-1 تیم لیون فرانسه را شکست داد. سلتا ویگو و منچستر یونایتد هم پنجشنبه شب بازی خواهند داشت در اسپانیا. و در تاشکند پایتخت ازبکستان در مسابقات بوکس قهرمانی آسیا از 8 بوکسور ایران 7 نفر حذف شدند و فقط سجاد کاظم‌زاده در جدول مانده و مدال برنزش قطعی شده. این بوکسور 23 ساله ایران در وزن 69 کیلوگرم امروز پنجشنبه با شهرام قیاسوف از ازبکستان در مرحله نیمه نهایی پیکار دارد که اگر برنده شود فینالیست خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. اشاره میکنیم که به گزارش رسانه‌های دولتی ایران 21 معدنچی گرفتار در معدن زمستان یورت استان گلستان جان باختند. تا اینجا برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی پایان بخش مجله نیمه شب.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره موضوع فیلم‌های توقیفی در دولت حسن روحانی و تازه‌های اکران سینماهای ایران و جهان را مرور می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در روزهای پایانی کار دولت حسن روحانی، محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمای ایران در گفتگویی از بازبینی برخی فیلم‌های سینمایی توقیف شده در سال‌های گذشته خبر داد. او گفت که در ماه‌های آینده برخی فیلم‌های پربحث که هنوز مجوز اکران نگرفتند دوباره بازبینی خواهند شد. در سالهای اخیر فیلم‌های مختلفی با وجود گرفتن مجوز ساخت از سازمان سینمایی اجازه نمایش عمومی پیدا نکردند. عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان، رستاخیز ساخته احمد رضا درویش، خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، ارادتمند، نازنین، بهاره تینا ساخته عبدالرضا کاهانی و خانه دختر ساخته شهرام شاه‌حسینی از جمله مهمترین فیلم‌هایی هستند که تاکنون اجازه نمایش عمومی نگرفتند. نمایش داده نشدن این فیلم‌ها و چندین فیلم دیگر از اصلی‌ترین حاشیه‌های مدیریت سینمایی در دولت آقای روحانی بوده و حالا آقای حیدریان گفته است که به معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی دستور داده تا با تشکیل کمیته 4-5 نفره موضوع امکان نمایش این فیلم‌ها را پس از انجام تغییراتی در آنها بررسی کنند. همزمان با این اظهارات نسخه هایی از چند فیلم توقیف شده در وبسایت های اینترنتی منتشر شده است. از جمله نسخه کم کیفیتی از فیلم عصبانی نیستم منتشر شده است که سازندهش می گوید همان نسخه ای است که برای گرفتن مجوز به سازمان سینمایی داده بود. این فیلم سال 1392 در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، اما به دنبال اعتراض برخی رسانه‌های اصولگرا به مضمون آن از داوری‌های جشنواره کنار گذاشته شد و با وجود نمایش در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین تاکنون در ایران اکران نشده است.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دلبرم به نظر همه نیستم، خب؟
تو جذاب‌ترین دختر جهانی، خب؟
بگو دوستم بگو.
دوستم.
بگو عاشقم.
عاشقتم.
بگو دیوونم.
دیوونتم.
بگو میمیری برات.
میمیرم برات. خارتم. سگتم.
داد بزن.
محمد مهدی حیدریان در واکنش به ماجرای انتشار نسخه‌هایی از فیلم‌های توقیف شده گفته است که معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی را مکلف کرده تا در مورد توزیع این فیلم‌ها در فضای مجازی تحقیق کند. در سال‌های اخیر انتشار نسخه‌های غیرمجاز از فیلم‌های ایرانی بارها باعث اعتراض سینماگران شده است. در اکران سینماها فیلم گشت دو هفته گذشته توانست با عبور از میزان فروش فیلم فروشنده تبدیل به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران شود. فروش فیلم فروشنده 15,714,000,000 تومان بود که گشت دو هفته گذشته توانست به فروش 15,750,000,000 تومانی برسد و این فیلم را پشت سر بگذارد. رکوردشکنی فیلم گشت دو در حال روی می‌دهد که از ابتدای سال جاری قیمت بلیت در پردیس‌های سینمایی 20% افزایش یافته و همین نکته نشان دهنده تأثیر افزایش قیمت بلیت بر فروش فیلم هاست. فیلم گشت دو به کارگردانی سعید سهیلی از 25 اسفند سال گذشته به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی نمایشش را آغاز کرد و توانست با توجه به مضمون طنزآمیزش تماشاگران قابل توجهی را جذب کند. قسمت اول این فیلم هم که در سال 91 به نمایش درآمده بود فروش خوبی داشت.
بعدم دیگه گشت نمیشد گشت نمیشد قدیم نیست که دوره برخوردهای سلیقه‌ای دیگه تمام شده.
اون منم حسن
بشه.
من تو عباس آقا خونه مجردی پرچم دوش ماست
نمیسیم که هم تمام نشده
دروه دشمنه شما ماشالله هزار ماشالله خودتو ختم همه
خیلی از میان فیلم‌های تازه اکران شده فیلم تیک‌آف ساخته احسان عبدیپور هم در سه روز اول اکرانش توانست 175 میلیون تومان فروش کند که رقم متوسطی محسوب می‌شود. این فیلم با بازی مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی درباره اتفاقی است که پس از یک مهمانی برای چند جوان می‌افتد.
ماشین زمان دستت بود. رفتی جلو.
نقطه کور دیگر فیلم اکران شده از هفته گذشته نسبت به تیک‌آف عملکرد ضعیف‌تری داشت. این فیلم با بازی محمد رضا فروتن، هانیه توسلی و شقایق فراهانی در سه روز ابتدای اکرانش 80 میلیون تومان فروش کرد.
سینمای جهان
72مین دوره جشنواره فیلم کن هفته گذشته از اضافه شدن فیلم آخر رومن پولانسکی به عنوان بر اساس یک ماجرای واقعی به بخش اصلی این رویداد سینمایی برای نمایش خارج از مسابقه خبر دادند. اوا گرین، امانوئل سنیه و وینسنت پرز ستاره‌های این تریلر روانشناسانه ای آقای پولانسکی هستند که روایتگر ماجرای یک نویسنده و یکی از هواداران پروپاقورسش است. این فیلم به زبان فرانسوی ساخته شده است. رومن پولانسکی که چند ماه پیش در پی اعتراض گسترده نهادهای حامی جنبش زنان ناچار به کنارگیری از مقام ریاست جوایز سزار معروف به اسکار فرانسوی ها شد، هنوز مشخص نکرده که در جشنواره فیلم کن حضور پیدا خواهد کرد یا نه. در اکران سینماهای جهان اکشن سرنوشت خشمگین توانست برای سومین هفته متوالی پرفروش‌ترین فیلم آمریکای شمالی شود. 19.5 میلیون دلار فروش سرنوشت خشمگین در آمریکا بود، اما اتفاق اصلی در گیشه کشورهای دیگر رقم خورد، به گونه‌ای که کل فروش این فیلم در سراسر دنیا تنها در مدت زمان 3 هفته نمایش از رقم 1 میلیارد دلار گذشت. این هشتمین قسمت سری فیلم‌های سریع و خشمگین حالا بعد از فیلم دزدان دریایی کارائیب قرار می‌گیرد که در سال 2006 میلادی در مدت زمان حدود 2 هفته به فروش میلیاردی رسیده بود.
Don't give up on him so easy.
You've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Don.
You ready?
One thing I can guarantee. No one's ready for this.
اما در اتفاقی کم سابقه فیلم مستقل چگونه عاشقی لاتین تبار باشیم و فیلم هندی باهوبالی دو با قرار گرفتن در رده‌های دوم و سوم جدول فروش از جمله پرفروش‌ترین آثار در حال نمایش سینماهای آمریکا شدند. کمدی چگونه عاشقی لاتین تبار باشیم با وجود نمایش در تنها 1000 سالن سینما 12 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم که آمریکایی‌های لاتین تبار را هدف قرار داده به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی اکران شده است. در این فیلم چهره‌هایی چون سلما هایک و کریستیان بیل بازی می‌کنند و درباره مردی است که پس از 25 سال زندگی با همسر ثروتمندش از او جدا می‌شود و اکنون مجبور به ادامه زندگی با خواهرش است. بیش از 90% خریداران بلیت این اثر سینمایی آمریکایی‌های لاتین تبار بودند.
سوبرینو Eso, sobrino.
It's Hector.
His name is Hugo. I am trusting you with my car, and I am trusting you with my son.
Wait.
Friend of yours?
She doesn't even know I exist.
Who is she?
Oh, that's Arden's grandmother.
She's perfect.
I
چگونه عاشقی لاتین تبار باشیم تنها اثری نیست که با اتکا به یک طیف خاص از شهروندان آمریکایی در گیشه موفق می شود. هفته گذشته فیلم هندی باهوبالی دو نیز در 450 سالن سینما اکران شد و با وجود تعداد اندک سینماهای نمایش دهندهش به فروشی برابر با 10 میلیون و 100 هزار دلار دست پیدا کرد. این میزان فروش در تاریخ اکران فیلم‌های سینمای هند در آمریکا بی‌نظیر است. باهوبالی دو دنباله فیلمی به همین نام است که سال 2015 به سینما عرضه شد.
నువ్వున పక్కన ఉన్నంత వరకు నన్ను చంపే మగాడి ఇంకా పుట్టలేదు మామా.
جامعه علمی تخیلی دایره با بازی تام هنگس و اما واتسون با فروشی برابر با 9 میلیون و 300 هزار دلار چهارمین اثر پرفروش هفته گذشته سینماهای آمریکا شد. فروش پایین این تریلر پرهزینه در مقایسه با فیلم‌های کم هزینه توجه تحلیلگران جدول فروش را جلب کرده است. در این فیلم موضوع تهاجم به حریم شخصی در عصر اینترنت بررسی می‌شود.
May you are a valued part of the circle. We care about everybody you care about. May's only been with us for a few months, but she has made quite an impression. So May, do you think you behave better or worse when you are being watched?
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.